ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر امور خارجه روسیه در آستانه نشست ناتو هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. مقام های ایران و آمریکا در ژنو دیدار می کنند. و نشست سران ناتو از روز پنج شنبه با تمرکز بر بحران اوکراین آغاز خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آستانه نشست ناتو به این ائتلاف نظامی هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. به گزارش رویترز آقای لاوروف همچنین از مقام‌های اوکراینی و شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین خواست که به طرح صلح ولادیمیر پوتین تن بدهند و از آنچه وی یک بحران عظیم در قلب اروپا خواند جلوگیری کنند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه یک طرح صلح 7 ماده‌ای ارائه کرد، اما آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین این طرح را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از آمریکا انتقاد کرد و گفت که کشور به دنبال تحمیل سیاست‌های خود در جمهوری‌های سابق شوروی است. بنابر اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته منتشر کرد، هیئتی از این وزارتخانه راهی اروپا شده است تا روزهای پنجشنبه و جمعه در ژنو با مقام‌های ایرانی دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کند. ویلیام برنز، وندی شرمن و جیکوب سالیوان معاونان و مشاور وزارت خارجه این هیئت را رهبری می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران نیز گزارش دادند که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه روزهای پنجشنبه تا شنبه دیدارهایی با هم یعنی خود در گروه 5 علاوه 1 خواهد داشت. ایران و 6 قدرت جهانی توافق کردند مذاکرات برای دستیابی به توافقی جامع هسته‌ای را تا آذر ماه تمدید کنند. در همین باره به گزارشی از کیان معنوی توجه بفرمایید.
سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و معاونانش به چند کشور اروپایی این هفته در حالی انجام می‌گیرد که یک مقام غربی روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و 5 به علاوه 1 قرار است روز 18 سپتامبر 27 شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. این نخستین دور مذاکرات تهران و 5 به علاوه 1 از اواخر تیر ماه و پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوهای اتمی تا ماه آذر است. وزیر خارجه ایران این هفته در بلژیک و لوکزامبورگ با مقام‌های اتحادیه اروپا و نیز با مقام‌های این کشورها دیدار کرد. آقای ظریف روز دوشنبه 10 شهریور در آغاز سفرهایش با کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران دیدار و در خصوص تعیین دستور کار مذاکرات اتمی پیش رو در نیویورک تبادل نظر کرد. محمد جواد ظریف در این دیدار از آمادگی و اراده سیاسی تمام طرف‌های مذاکره کننده برای رسیدن به توافق جامع اتمی سخن گفت. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا و مسئول تازه برگزیده شده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد مشکلات در منطقه از جمله در سوریه و عراق گفت کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا اکنون به یک درک مشترک رسیدند که با چالشی مشترک در منطقه روبرو هستند و این فرصت را آغازی برای یک همکاری همگانی مشترک در منطقه توصیف کرد. خانم فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایتالیا نیز گفت که به اراده سیاسی ایران در حل و فصل پرونده اتمی اطمینان دارد و ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی اتمی میان ایران و 5 به علاوه 1 تا مهلت تعیین شده حاصل شد.
Il ministro Zarif personalmente e l'Iran abbiano giocato un ruolo molto positivo.
خانم موگرینی در مورد نقش ایران در عراق گفت که امیدوار است ایران در حل بحران عراق و داعش نقشی سازنده و راهگشا ایفا کند. همزمان با سفر آقای ظریف به 3 کشور اروپایی، مجید تخت‌روانچی و عباس عراقچی معاونان او در جمهوری چک و فرانسه سرگرم مذاکره هستند. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، هدف سفرهای وزیر خارجه ایران و معاونانش به اروپا را چنین ارزیابی میکند.
فکر میکنم کاری که دولت ایران داره میکنه اینه که با در نظر گرفتن جوی که به وجود اومده و سقف انتظارات که بالا رفته در رابطه با مسئله اتمی، این تلاشی است برای به قول معروف به دست آوردن دل کشورهای اروپایی برای مذاکرات و با در نظر گرفتن اینکه در اتحادیه اروپا هم رهبری عوض شده، اشخاص جدیدی جایگزین شدن. این کار منطقی است از طرف ایران که سعی کنند که رابطه‌شون رو با اونها بهبود ببخشند. این بحرانی هم که کل منطقه رو گرفته با این گروه داعش و ناامنی که در اونجا به وجود اومده، به هر حال این واقعیت رو رقم زده که ایران و امریکا فعلا خودشون رو در یه جبهه مشترک می‌بینن در رابطه با اینکه جلوی این گروه رو بخوان بگیرن. اینه که این هم میتونه به پیشبرد مذاکرات تا حدی کمک بکنه.
دیدار وزیر خارجه ایران و معاونانش از کشورهای اروپایی در حالی انجام می‌گیرد که قرار است به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پنجشنبه یا جمعه این هفته گزارش تازه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران در اختیار اعضای خود قرار دهد. به نوشته این خبرگزاری، از قول دیپلمات‌های نزدیک به موضوع در آژانس در گزارش مذکور، به احتمال زیاد از پیشرفت اندک در تحقیقات تازه آژانس سخن به میان خواهد آمد. بنابراین گزارش، ایران در مهلت تعیین شده تا آخر ماه اوت روز نهم شهریور نتوانسته است به پرسش‌های مورد نظر آژانس پاسخ‌های قانع کننده بدهد. محمد جواد ظریف پیش از ورود به ایتالیا در لوکزامبورگ گفت که ایران برای حل موضوع اراده جدی دارد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
ادامه خبرها. نشست دو روزه سران ناتو با تمرکز بر بحران شرق اوکراین از امروز پنجشنبه در ولز آغاز شده است. قرار است پیش از آغاز نشست پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آخرین تحولات کشورش را با باراک اوباما و چند تن دیگر از رهبران اروپایی در میان بگذارد. بجز بحران اوکراین، دو موضوع مقابله با گروه خلافت اسلامی و خروج ناتو از افغانستان هم در دستور کار این نشست دو روزه قرار دارد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه ترسل ولادیمیر پوتین را رد کرد و آن را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که بعد از تماسی تلفنی با همتای اوکراینیش طرح هفت ماده‌ای را برای برقراری آتش‌بس در شرق اوکراین طراحی کرده است. با این حال نخست وزیر اوکراین گفت دلیل این اظهارات که یک روز پیش از نشست ناتو ایراد شده نگرانی مسکو از تصویب تحریم‌های بیشتر است. روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه مهدی چمران نامزد اصولگرایان در شورای شهر تهران با کسب 18 رأی در برابر 13 رأی رقیب خود احمد مسجد جامعی در انتخابات پیروز شد و ریاست شورای شهر را بر عهده گرفت. این رویداد واکنش‌های زیادی را به ویژه در میان جناح اصولگرا به دنبال داشت. از جمله فاطمه عالیا نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم این پیروزی اصولگرایان را نتیجه همدلی و وحدتی دانست که به گفته او در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در میان آنها نبود. به گزارش شیرین فامیلی در همین باره توجه کنید.
مهدی چمران رئیس جدید شورای شهر تهران پیش از این نیز دوبار در دوره‌های دوم و سوم شورای شهر تهران به مدت 10 سال ریاست این شورا را بر عهده داشت. به دنبال این رویداد رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در مطالب و گفتگویی که با برخی نمایندگان این جناح داشتند شکست اصلاح طلبان در این انتخابات را ناشی از یک پارچگی اصولگرایان عنوان کردند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم آلمان به رادیو فردا می‌گوید:
اصلاح طلبان معمولا با این مشکل برای انتخابات شورای شهر و دیگر انتخابات مواجه هستند که با توجه به خط قرمزهایی که در ساختار نظام جمهوری اسلامی وجود داره، اونها مجبورن با حداقل‌های افراد خودشون رو چینش بکنن که بتونن از فیلترهای نظارتی بگذرن. اونها نمیتونن معمولا افرادی را به عنوان کاندیدای خودشون معرفی بکنن که معرفی اونها ممکنه با استاپ‌های وسیع و مخالفت نهادهای امنیتی و به هر حال نهادهای زیر نظر رهبری رو داشته باشه. بنابراین ها معمولا در لیست‌های خودشون موظف هستن که به نوعی از افراد میانه‌ای استفاده بکنن که چندان حاشیه‌هایی رو نداشته باشن.
مشکل ساختاری اصلاح طلبان در شورای شهر تهران موضوع دیگری است که به گفته احسان مهرابی در گذشته هم وجود داشته است.
شهرداری تهران از همون ابتدای تعاملش با شورای شهر این مشکل وجود داشت که برخی از اعضای شورا اعلام میکنن که شهرداری به دلیل رانت‌های وسیع اقتصادی و پنهانی که در دست داره میتونه اعضای شورای شهر را به نوعی به همکاری با خودش وادار بکنه و به هر حال برخی از اعضای شورای شهر برای دسترسی به این رانت‌های اقتصادی به نوعی گرایش سیاسی خودشون را تغییر میدن. از ابتدای تشکیل شورای شهر تهران هم بین شورای شهر و شهرداری درگیری‌های خبرساز و حاشیه‌ای بوده و پیش از این برخی از چهره‌ها مانند آقای الویری شهردار سابق تهران مطرح کرده بودن که یکی از مشکلات اصلی ساختار این شورا است و حدود 30 نفر عضو شورا به نوعی هست که اینها قدرت زیادی رو پیدا میکنن و برای اصلاح این ساختار باید شورای شهر تهران حداقل باید 200 نفر باشه تا در این ساختار افراد قدرت زیادی پیدا نکنن تا وارد زد و بند با شهرداری و دیگر نهادها بشن.
در دوره دوم ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران که از سال 1381 تا 1385 بود، محمود احمدی نژاد با حمایت او به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. رویدادی که 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به دنبال داشت. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که در شورای شهر تهران رخ داده، من فکر می‌کنم که به دشواری بشه با حادثه‌ای که در شورای شهر دوم رخ داد مقایسه کرد. به هر حال یک اتفاقاتی در رویدادهای در کشور به وقوع پیوسته در چند سال اخیر که کل آرایش سیاسی رو در جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار داده. اقتدارگرایان تقریبا میشه گفت خودشون رو مسلط کردن در ساختار سیاسی قدرت، به ویژه بعد از انتخابات سال 88، و به خاطر همین به دشواری اجازه ورود میدن به اون جریانی که اصلاح طرف خونده میشه، هرچند که به خاطر خواست اجتماعی که وجود داره مبتنی بر اصلاح طلبی و تغییر خواهی، طبیعتا این رگ دائما خودش رو داره در یک چالشی تحمیل میکنه در اشکال مختلف به اون هستی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی.
و اما اینکه تأثیر انتخابات شورای شهر تهران و نتایج آن بر رویدادهای سیاسی آینده، به ویژه دهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در فرانسه، میگوید:
اینکه این رو بخوام تعمیمش بدیم به انتخابات مثلا مجلس در سال آتی، من فکر می‌کنم یک مقدار پیشبینی غریبی باشه، به خاطر اینکه مؤلفه‌های دیگری در انتخابات مجلس حداقل حضور داره، به ویژه مثلا شورای نگهبان کاملا فیلتریزه می‌کنه، مردم تجربه انتخابات سال 88 رو دارن، همینطور تجربه ریاست جمهوری احمدی نژاد و گروه همراهش رو دارن. به نظر میرسه که اصولگرایی توسط مردم به نوعی لمس شده و خیلی سخت بشه اصولگرایان رو پیروز بلا منازع انتخابات آتی در مجلس یا در انتخابات خبرگان قلمداد کرد، مگر اینکه با اون فیلتری که شورای نگهبان میذاره بیش از پیش انتخابات رو از یک انتخابات آزاد، سالم، عادلانه دور کنه. و من گمان نمی‌کنم که تغییر ترکیب هیئت رئیسه شورای تهران رو به شکل رخداد غیر مترقبه و خیلی مهم در صحنه سیاسی امروز ایران قلمداد کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه، مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران نیز با 17 رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
ساعت 14:14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.